بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم یک بار دیگر این جلسه مطلوب و شیرین همه ساله رو ولو در آخرین روزهای ماه رمضان در اینجا شاهد باشیم. جلسه علم است، جلسه دانشگاه است و اهمیت علم و دانشگاه برای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران و به خصوص برای برهه کنونی تاریخ ما بر همه روشن است. البته این جلسه برای این نیست که من عرایض خودم رو و نکاتی که در باب دانشگاه یا در باره علم و جامعه علمی دارم بیان کنم. حالا مطالبی عرض می کنیم، لیکن جلسه برای این نیست. عمده نظر بنده در این جلسه و تشکیل این جلسه دو چیزه. یکی احترام به مقام اساتید دانشگاه. این جلسه در واقع یک جلسه نمادینه. این برای این است که اهتمام نظام جمهوری اسلامی به مقام علم و عالم و استاد و دانشگاه با این وجه نمادین شناخته بشه و بیان بشه. این در درجه اول. خب این به حمد الله حاصل میشه. جهت دوم شنیدن برخی از مطالبی است که در ذهن دوستان اساتید محترم هست، چه در زمینه مسائل کشور چه در زمینه مسائل دانشگاه و مسائل علم، که این هم به حمد الله حاصل میشه. ما البته گزارش زیاد میگیریم، من گزارش زیاد میخوانم، ملاقات هم کم ندارم، ملاقات خاص با افرادی که با دانشگاه مرتبطن، لکن مطمئنم که اون چه ما درباره مسائل دانشگاه کشور میدانیم همه مسائل دانشگاه کشور نیست، و چه بهتر که بخشی از اون چرا که نمیدانیم در یک چنین جلسه یا چنین مجموعه از زبان نخبگان دانشگاهی بیان بشه. که خب به حمد الله این مقصود هم حاصل می شود و حاصل شد و هر سال همین جوره. خب وقت البته به قدری نیست که از عدد بیشتری از دوستان استاد بتوان استفاده کرد، لکن همین مقداری هم که استفاده کردیم مختنمه. امروز هم مطالبی که آقایان و خانمها بیان کردند مطالب خوبی بود، در معلومات ما افزود، هم در مورد مسائل دانشگاه و هم از جمله در مورد آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های متنوعی که در دانشگاه نسبت به مسائل گوناگون وجود دارد. خب ملاحظه کردید در همین جلسه یکی از دوستان معتقدن به این که فرض کنید جریان ترجمه در داخل کشور باید رصد بشود، یعنی در واقع به معنای نوعی اشراف و نظارت بر جریان ترجمه بر در کشور. برادر دیگری، آقای محترم دیگری بیان میکنن که در مورد ترجمه دست مترجم و دستگاه ترجمه و نشر ترجمه رو باید آزاد گذاشت، یعنی در واقع نقطه مقابل اون حرف اول. هر دو حرف با یک توجیه و تفسیر درسته، یعنی می توان یک ممشای و سلوکی را انتخاب کرد که هم اون نظر اول برآورده بشود هم اون نظر دوم، اما من مطمئن نیستم که اون دو برادر محترمی که مثلا این دو نظر رو بیان کردن هر نظرشون به اون راه میانه باشه. نظریست، هر کدام نظر مستقلی دارن بیان میکنن. این برای ما آموزنده است، یعنی برای من شخصا حاوی یک موضوع قابل توجه هست، یعنی وجود نگاه های مختلف. حالا این یک مثالی بود که عرض کردیم، مثال های فراوان دیگری هم دارد. من چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم، حالا هر مقداری که وقت شد تا از آن اونچه رو که یادداشت شده عرض خواهیم کرد. نکته اول این است که در کشور از حدود 10 سال 12 سال پیش یک حرکت علمی جدید و رو به گسترشی آغاز شد و این حرکت ادامه پیدا کرد و رو به تزاید گذاشت. یعنی من اینجور میبینم و میفهمم که حرکت تولید علم و نگاه مجاهدت آمیز به کار علمی و تلاش علمی در کشور از همون حدود 12 سال 13 سال قبل که آغاز شده است تا امروز نه فقط متوقف نشده است، بلکه رو به عمق و توسعه پیش رفته. تقریبا می شود گفت در همه زمینه‌های علمی هم این حرکت وجود داشته است، در بعضی کمتر و در بعضی بیشتر. این همون چیزی است که ما دنبالش بودیم، این همون مجاهدت علمی است که برای نظام جمهوری اسلامی و برای کشور ما لازم بود. در این حدود 12 سال رشد علمی کشور نسبت به قبل از این 12 سال 16 برابر شده. این آمارهای تقریبی است و از مراکز مطمئنی این آمارها به دست آمده است. این خیلی مهمه. همین حرکت علمی رو به گسترش موجب شده که پایگاه‌های اطلاع رسانی علمی معتبر دنیا اظهار نظر کنند که رشد پیشرفت علم در ایران 13 برابر متوسط دنیاست. این واقعیت‌ها رو در نظر داشته باشیم. اینا خیلی نکات مهمی است. ما چون زیاد میشنویم، زیاد تکرار میکنیم، برامون عادی شده. این جزء آمارهای داخلی نیست که حالا یه نفری یه آماری بده، یه نفرم بگه آخر این آمار درست نیست. نه، این پایگاه‌های اطلاع رسانی رسمی دنیا که این قضاوت رو دارن میکنن با ما هم خوب نیستن. یعنی من باور نمی کنم که سیاست های مسلط جهانی از دخالت در مراکز علمی و امثال اینجور پایگاه ها دست بردارن، بتوانن انکار میکنن، کمان که خیلی از پیشرفت های ما رو انکار میکنن، اما در این حال این آمار رو به ما میدن. همین پایگاه های اطلاع رسانی علمی به ما میگویند، یعنی به ما نه اظهار نظر میکنند، در دنیا منتشر شده، در اختیار همه هم هست، که اگر همین پیشرفت در ایران ادامه پیدا کنه در سال 2018 یعنی 5 سال دیگر ایران رتبه 4 علمی دنیا رو خواهد داشت. این خیلی چیز مهمیست. بعد از 3 دیگر آمریکا و چین و انگلیس، اون 3 است که ذکر کردن، کشور 4 ایران خواهد بود. این خیلی چیز مهمیست. من البته نمیخوام ادعا کنم که این آمارها 100% آمارهایی است که انسان میتوانه روش سوگند یاد کنه، نه، لکن روش و حرکت دانشگاه کشور الان به این سبک است، یه حرکت عمومی رو به پیشرفت. خب ما اگر وضعیت دانشگاهی امروز کشور رو با دوران اول انقلاب، یعنی اون چی که میراث قبل از انقلاب و دوران طاغوت بود، مقایسه کنیم، آمارها شگفت‌آورتر از اینها هم هست. ما اون روز، روزی که انقلاب پیروز شد، 170,000 دانشجو داشتیم. امروز 4,400,000 دانشجو در کشور هست، یعنی حدود 25 برابر. اون روز بار تعلیم بر دوش حدود 5,000 استاد و استادیار و دانشجویان و معلم و امثال اینها بود. امروز در حدود 60,000 معلم دانشگاهی داریم، چه در دانشگاه ها چه در مراکز پژوهشی. اینا مسائل مهمی است، این پیشرفت های ارزنده است. حالا من البته اینجا چیزهای یادداشت کردم، دیگه لزومی نداره اینها رو، بعضی هاشو شما ها میدونید و شنیدید، بعضی ها هم لازم نیست. مقالات علمی پر استناد، یعنی مقالات علمی که از طرف محققین ایرانی منتشر میشه و در دنیا به اونها استناد میشه، روز به روز رو به افزایشه، روز به روز رو به افزایشه. آمارشو به طور ریز به من دادن که حالا من نمیخوام تکیه بکنم، اما این خیلی پدیده مهمی است. خب پس مجاهدت علمی در کشور اتفاق افتاده. یک سوالی در اینجا مطرحه که آیا ما حالا که این پیشرفت‌های علمی رو در کشور مشاهده می‌کنیم در زمینه‌های مختلف، یه نفس راحتی بکشیم بنشینیم سر جامون؟ خب پیداست که پاسخ منفی است. نه، ما هنوز از خط مقدم علم عقبیم. هنوز در بسیاری از دانش‌های مورد نیاز زندگی در دوچار عقب موندگی های مزمن هستیم. با همه این پیشرفتی که گفته شد، در بخشی از دانش ها ما نه دوچار عقب موندگی هستیم، باید کار بکنیم. وانگهی کاروان علم در دنیا متوقف که نمیشه، دارن با سرعت حرکت میکنن. ما نه فقط باید جایگاه فعلیمون رو حفظ کنیم، بلکه باید جلو بریم. اینا همش تلاش لازم دارد، مجاهدت لازم داره. لذا اولین حرف ما به دانشگاه های کشور و دانشمندان کشور و نخبگان کشور اینه که این نگذارید این حرکت از دور بیفتد، نگذارید متوقف بشه کشور به حرکت علمی کشور. هیچ مانعی نتواند دانشگاه کشور را از رشد به سمت پیشرفت علمی باز بداره. اینی که ما روی علم تکیه میکنیم فقط به جهت احترام آرمانی به علم نیست، که البته این خودش یه نقطه مهم نیست، برای علم ارزش ذاتی قائلیم ما، یعنی اسلام برای علم ارزش ذاتی قائل است، لکن علاوه بر این ارزش ذاتی علم قدرت است. یک ملت برای اینکه راحت زندگی کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج داره به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار میبخشد علم است. علم هم میتوانه اقتدار اقتصادی ایجاد کنه، هم میتوانه اقتدار سیاسی ایجاد کنه، هم میتوانه آبرو و کرامت ملی برای ملت در چشم جهانیان به وجود بیاره. یک ملت عالم، دانا، تولید کننده علم در چشم جامعه بین المللی و انسانها طبعا با کرامته. بنابراین علم علاوه بر کرامت ذاتی و ارزش ذاتی، این ارزش‌های بسیار مهم اقتدار آفرین را هم داره. بنابراین بایستی این حرکتی که وجود دارد، این شتابی که وجود دارد، به هیچ وجه متوقف نشود و کند نشود. یه نکته هم در کنار این وجود دارد، اینو باید باور کنیم. حالا دوستان در زمینه جبهه‌بندی‌های سیاسی نکات خوبی رو بیان کردن در دنیا، نکات قابل توجهی است و درست است، ما هم اعتقاد داریم. چیزی که باید در نظر باشد این است که یک جبهه دشمن عنودی در مقابل نظام جمهوری اسلامی در میان قدرت‌های دنیا وجود داره. آیا این جبهه عنود و لجوج در دشمنی با جمهوری اسلامی مشتمل بر اکثر کشورهای دنیاست؟ ابدا. آیا مشتمل بر اکثر کشورهای غربی است؟ ابدا. این مربوط به چند کشور قدرتمندی است که به خاطر دلایل خاصی با نظام جمهوری اسلامی و با اقتدار نظام جمهوری اسلامی مخالفند و کارشکنی میکنند. یکی از کارشکنی ها همین کارشکنی در زمینه علمی است. من اعتقاد دارم اینی که بعضی از دوستان گفتن دیپلماسی علمی، دیپلماسی دانشگاهی، بنده اعتقاد به این دارم، تشویقم کردم، اما توجه داشته باشید طرف مقابل روی این نکته به خصوص توجه داره، برنامه ریزی روی این نکته میکنن، بر روی همین نقطه دیپلماسی علمی برنامه ریزی میکنن و اهداف خودشون رو دنبال میکنن. با توجه، با آگاهی، با بصیرت کار انجام بگیرد، ما کاملا موافق هستیم و از پیشرفت علمی ما هم راضی نیستن. بخشی از این کارهایی که امروز مشاهده میکنید در زمینه تحریم و امثال اینها مربوط به همین است که نمیخواهند جامعه ایرانی به این اقتدار درونزا دست پیدا کنه، که اقتدار علمی یک اقتدار درونزاست. این هم این مطلب. بنابراین پیشرفت باید، این پیشرفت باید ادامه پیدا کنه. خب نکته ای که بر این اساس بنده اصرار دارم که مطرح باشه در ذهن آقایان و خانم‌های محترم و اساتید محترم این است که گفتمان علم و پیشرفت در دانشگاه باید حفظ بشه. گفتمان علم و پیشرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی کشور، یعنی انگیزه برای سهیم شدن دانشگاه در پیشرفت کشور، این باید به صورت یک گفتمان عمومی در دانشگاه ها همچنان وجود داشته باشه، که البته امروز وجود دارد و حفظ بشه و تقویت بشه. هیچ چیزی نباید با این گفتمان در دانشگاه مزاحمت بکنه. اصرار بر نوآوری در دانشگاه وجود داشته باشد، نوآوری علمی. اصرار بر قرار گرفتن پیشرفت‌های علمی در خدمت نیازهای کشور، که یکی از جهتگیری‌ها و معیارهای اساسی اینه. کار علمی که ما می‌کنیم بالاخره ظرفیت‌ها محدوده، هم ظرفیت‌های انسانی هم ظرفیت‌های مالی و مادی. حتماً باید توجه بشود که کار علمی ما در جهت نیاز کشور باشد. ما نیازهای گوناگونی داریم که میتوانه دانشگاه به این نیازها پاسخ بدهد، این خلاها رو پر کنه. این هم یک تجربه ماست. ما در دوران دفاع مقدس مشکلات فراوانی داشتیم، خلاهای بیشماری داشتیم، این خلاها پر نمیشد. به تدریج دانشگاه ها وارد میدان شدن. بسیاری از این خلاها که ما فکر نمی کردیم بتوانیم اینها رو یه وقتی پر کنیم، به وسیله همت دانشگاه و همت اساتید ما و جوانان ما و دانشمندان ما، این خلاها پر شد. ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های سیاسی می توانیم این خلاهایی که وجود دارد پر کنیم. در زمینه‌های مدیریتی دانشگاه‌ها می توانند موضوعات پژوهشی را در دستور کار قرار بدن و این خلاها را پر کنن. بنابراین یکی از معیارها و ضابطه‌ها باید این باشه که کار علمی در خدمت نیازهای کشور قرار بگیره. اصرار بر گره خوردن تحقیقات دانشگاهی با صنعت و تجارت، این حرفی که ما در 12 سال این مطلب رو تکرار کردیم، به دولت ها هم گفتیم، به دانشگاه ها هم گفتیم، البته تا حدود زیادی هم تحقق پیدا کرده، اما به طور کامل نه. هم برای دانشگاه ها مفیده، هم برای صنعت ما و همچنین برای تجارت ما و همچنین برای کشاورزی ما. اصرار بر ایجاد رقابت سازنده در نوآوری، یک رقابت قوی و سازنده و جدی باید در کشور به وجود بیاد برای نوآوری، نوآوری‌های علمی و بر اثر آن نوآوری‌های فناوری. رقابت بین دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های کشور، رقابت بین اساتید، رقابت بین نخبگان باید رقابت به وجود بیاد. دستگاه‌های آموزش عالی برنامه ریزی کنند برای ایجاد این رقابت در بین دانشگاه‌های برتر. در علوم فنی مهندسی فرض کنید تعدادی دانشگاه برتر هست، در علوم انسانی همینجور و بخش‌های مختلف و حوزه‌های مختلف علوم بین دانشگاه‌های گوناگون ایجاد رقابت کنند و امتیاز داده بشود به دانشگاه‌ها. البته مطلبی که در زمینه عدم نگاه مساوی به دانشگاه‌های برتر و قوی و دانشگاه‌های ضعیف، مطلبی که اینجا گفته شد رو ما رد نمی‌کنیم. من اون مطلب رو رد نمی‌کنم. این مطلب به نحو مشروط به نظر ما مطلب درستی است. اونجایی که ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد، اهتمام بیشتر و توجه بیشتری هم طبعا به اونجا بایستی وجود داشته باشه. بنابراین باید همه مراقبت کنند، هم استادان، هم مدیران، هم مؤثرین و متنفذین در دانشگاه‌ها، که فضای دانشگاه به سمت مسائل پوچ حرکت نکند. فضای دنبالگیری مسائل اصلی و اساسی باشد. این گفتمان علم و گفتمان پیشرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی کشور، این بر دانشگاه ها همچنان حاکم باشه. البته اینجا هم هستند کسانی که دشمنانی که مایلن حتی مسائل صنفی در دانشگاه ها به سمت مسائل سیاسی و جنجال های سیاسی گرایش پیدا کنه. از این بایستی پرهیز کرد. این افتخار بر یک دانشگاه نیست که مسائل اساسی و اون تحت شعاع مسائل کوچک و کم اهمیت و احیانا تحت تاثیر جریان‌های سیاسی واقع بشه. فضای دانشگاه باید فضایی باشد که بتوانه در اونجا علم و عالم زیست مناسب خودش رو داشته باشه. خب البته این هم معلومه، توجه داشتید دارن همه دوستان، که این پیشرفت علمی و این توفیقاتی که تا امروز اتفاق افتاده است در محیط علمی کشور به برکت انقلاب اسلامی است. این به برکت اسلام است، به برکت انقلاب است. اگر عامل فعال و پیشبرنده انقلاب و اعتقاد دینی نمیتوانست اوضاع کشور را به طور عموم و از جمله در مسئله علم تحت تأثیر قرار بده، یقیناً شعاع نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر اجازه نمیداد یک کشوری مثل ایران که اونها چشم طمع به اون دوختن بتوانه در زمینه علم این پیشرفت‌ها رو بکنه و این خودباوری و اعتماد به نفس رو به دست بیاره. نمیذاشتن، کم اینکه جای دیگه هم نمیگذارن اون جایی که اونها تسلط و نفوذ دارن. این انقلاب اسلامی بود که آمد اون فضا رو شکست و فضای علمی رو غالب کرد. بنابراین همه خودمون رو باید مدیون بدانیم و متعهد بدانیم به حفظ و پاسداری آرمانهای انقلاب و ارزشهای انقلاب. یک نکته دیگری که من اینجا یادداشت کردم، توی بیانات دوستان هم اشاره‌ای به اون شده بود، مسئله بالا بردن کیفیت در دانشگاه هاست. البته من اعتقاد ندارم که گسترش کمیت چیز کم ارزشی است. نه، گسترش کمیت فی نفسه چیز بسیار با ارزشی است. اینی که تعداد دانشجو زیاد بشود، تعداد دانشگاه زیاد بشه، مراکز علمی کشور این همه گسترش پیدا کنه، اینی که در بیمارستان‌های شهرهای دوردست بتوانند پزشکانی عملهای جراحی رو مثلا انجام بدن که در گذشته نچندان دوری در اوائل انقلاب یا به طور به طریق اولا قبل از انقلاب در تهران هم حتی به این آسانی امکان نداشت، اینا چیز کمی نیست، اینا افتخارآمیزه. بنابراین گسترش کمی رو نفی نکنیم، اما این رو تأکید بکنیم که این گسترش کمی باید با اهتمام به گسترش کیفی باشه، عمق کیفیت. این قبوله. اولا رتبه کیفی دانشگاه های کشور مشخص بشود، یعنی دستگاه مدیریت دانشگاهی مشخص بکنه که کدام دانشگاهی یا دانشگاه‌هایی از خط شاخص کیفی معتبر پایین‌ترن. اینا رو مشخص کنن، بعد برنامه‌ریزی کنن برای اینکه بتوانن کیفیت این دانشگاه‌ها رو بالا ببرن. این جزء کارهای بسیار لازمه و حتما بایستی صورت بگیره. یعنی به عنوان یک موضوع مستقل مسئله کیفیت مورد توجه باید قرار بگیرد. یک نکته دیگری هم که من یادداشت کردم و خوبه که تکرار بکنم، از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده بشه. زبان خیلی مهمه برادران و خواهران عزیز. اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلی ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. کاری کنیم که در آینده اون کسانی که از پیشرفت‌های علمی کشور ما استفاده می‌کنن ناچار بشن برن زبان فارسی رو یاد بگیرن. این افتخاری نیست که ما بگیم حتما زبان علمی کشور ما فلان زبان خارجی است. افتخاری نیست، ما زبان فارسی انقدر ظرفیت و گنجایش دارد که دقیق ترین و ظریف ترین علوم و دانش ها می توانند با این زبان بیان بشن. زبان پرظرفیتی داریم ما، کما اینکه بعضی از کشورهای اروپایی هم نذاشتن زبان انگلیسی تبدیل بشه به زبان علمی اونها، مثل فرانسه، مثل آلمان. اینا زبان خودشون رو به عنوان زبان علمی در دانشگاه‌هاشون حفظ کردن. مسئله زبان مسئله بسیار مهمی است، واقعا احتیاج داره به اینکه همیت به خرج بدید. یکی از اهتمام‌هایی که دولت‌های آگاه و هوشیار در دنیا انجام میدن تکیه بر روی گسترش زبان ملیشون هست در دنیا، که متاسفانه با غفلت خیلی از کشورها این کار اتفاق افتاده. حتی زبانهای بومی را، زبانهای اصلی بسیار از ملت‌ها رو به کلی از بین برده یا حتی شعار قرار داده، که خب این هست. این هم یه مطلب. بنده از پیش از انقلاب از این که واژه‌های بیگانه بیدریق در دست و زبان مردم ما به کار می‌رفت و به اونها افتخار می‌کردند، که او کسی اگر چنانچه یک مطلبی را با یک تعبیر فرنگی بیان کنه این را یک افتخاری می‌دانست، همیشه رنج می‌بردم. متأسفانه تا امروز هم این باقی است. خیلی از سنت‌های غلط پیش از انقلاب با انقلاب از بین رفت، این یکی متأسفانه از بین نرفت. یه عده افتخار کنه اون میکنن یک حقیقتی را، یک عنوانی را با یک واژه فرنگی بیان کنن، در حالی که واژه معادل فارسی برای اون عنوان وجود داره. دوست می‌دارم از تعبیرات عربی، بعد حالا یواش یواش این دیگه به دامنه‌های گسترده‌ای در سطوح پایین و سطوح عوامانه هم رسیده که واقعا رنج‌آور. من نمونه‌هایی در ذهن دارم که دیگه حالا لزومی نداره که اونها رو عرض بکنم. یک نکته دیگر هم که شاید دیگه نکته آخر باشه این است که ما اگر دنبال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی را شرط لازم پیشرفت عمومی کشور می‌دانیم، مراد ما از پیشرفت پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است. ما پیشرفت به شکلی رو که غرب دنبال کرد و پیشرفت، این پیشرفت رو نمیخواییم. پیشرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاه امروز ندارد. پیشرفت کشورهای پیشرفته غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببره، نتوانست عدالت در جامعه مستقر کنه، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کنه. اولا اون پیشرفت بر پایه ظلم و استعمار و غارت کشورهای دیگر بنا شد. شما ببینید همین حالا یکی از آقایون راجع به حمله پرتغال به ایران گفتن، خب فقط ایران نبود، در این منطقه شرق آسیا جاهای مختلفی پرتغالی ها رفتن، هلندی ها رفتن. مگه هلند چند اندازه عرض و طول جغرافیایی و تاریخی و ارزش علمی داره؟ یا پرتغال همینجور، یا اسپانیا، یا انگلیس. تمام این قاره عظیم آسیا رو، قاره آفریقا رو اینا در مشت گرفتن و فشردن. اینا مراکز ثروت بود. نگاه کنید به نوشته نهرو در نگاهی به تاریخ جهان، او تشریح میکند پیشرفت‌های علمی و فنی موجود در هند را پیش از ورود انگلیس ها. که انسان، بنده مطلع نبودم تا قبل از اینکه اون رو از نگاه نهرو و آدم مطلعی مثل نهرو اون روز این رو نوشته، تا قبل از اینکه از او بشنوم و بخوانم. یک کشوری در حرکت علمی معقول و صحیحی حرکت میکنه، بعد میان به کمک علم و به کمک سلاح این کشور رو تصرف میکنن، بیدریق انسانها رو میکشن، منابع ثروت او رو از بین میبرن و خودشون رو بر او تحمیل میکنن، ثروت رو میکشن از هند بیرون، میرن در کشور خودشون سرمایه گذاری میکنن، ذخیره درست میکنن. آمریکا رو با پولی که از هند به دست آوردن انگلیس‌ها گرفتن. تا قبل از سالهای استقلال آمریکا که انگلیس‌ها بر کشور آمریکا مسلط بودن، عمده درآمد آنها تجار انگلیسی از تجارت بود که از هند به سواحل آمریکا میکردن، که بعد با مقابله ساکنان آمریکا، البته نه ساکنان بومی، بازم همون مهاجرین انگلیسی و اسپانیولی دیگران، و جنگی که انجام گرفت و استقلال آمریکا تمام شد، دوران تسلط انگلیس. به هر حال اینا پایه تمدن خودشون رو با مکیدن خون ملت‌ها شروع کردن، بعدم با پیشرفت گوناگون نه ظلم رو برطرف کردن در کشورهای خودشون، نه تبعیض رو برطرف کردن، نه جوامع فقیر رو توانستن به بی‌نیازی برسونن. می‌بینید امروز هم وضع اقتصاد چه جوری است، وضع اجتماعی در این کشورها چه جوری است، وضع اخلاقی چه جوری است. این انحطاط اخلاقی، این لجنزار اخلاق جنسی در غرب، پیشرفت تمدن غربی یه چنین پیشرفتی است با این خصوصیات. اینو ما به هیچ وجه نمیپسندیم. ما دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمون هستیم که یه الگوی اسلامی و ایرانی است. از هدایت اسلام سرچشمه میگیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره میبره، یه الگوی مستقل که خب تلاش‌های فراوانی هم دارن امروز می‌کنن محققین صاحب نظران برای اینکه این الگو رو تدوین بکنن. این هم این مطلب که دیگه فکر میکنم وقت هم تمام شد، در حالی که یادداشتهایی که بنده کردم تمام نشد و مثل سخن بسیاری از برادران و خواهران محترمی که اینجا مطالبی بیان کردن حرفاشون رو نصف کاره گذاشتن برای کمی وقت، بنده هم ناچار برخی از حرفا رو میذارم تا انشاءالله اگر عمری بود باز شماها رو در جلسات دیگری در دانشگاه ها و در دیدارهای دیگری مشاهده کنیم و برخی از عرایض خودمون رو به شما عرض کنیم. پروردگارا برکات خودت رو در این ماه بر جامعه دانشگاهی ما نازل کن. پروردگارا دلهای مشتاق را در این ماه از رحمت بی پایان خود بی نصیب مگرد. پروردگارا اگر تا این روزهای آخر ماه مبارک رمضان ما رو نیامرزیده ای، در این فرصت باقی مانده ما را بیامرز. پروردگارا ملت ایران را در همه صحنه ها در همه بخش های زندگی کامیاب فرما. اون رو این ملت بزرگ را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا نیت‌های صادق و دل‌های عاشق پیشرفت ملت ایران و عاشق حقیقت را بر انجام آرزوهای بزرگ آرمانی خودشون قادر بفرما. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوارمون و ارواح مقدسه شهدای عزیزمون و دعای مستجاب امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه را شامل حال ما بگردان. پروردگارا اون ارواح مطهره را از ما راضی بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.